بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره صحیح و اعمه. قبل از آنی که وارد در استدلال بشویم، چند مطلب را به عنوان مقدمه مطرح میکنیم. الامر الاول جریان النزاع علی جمیع الاقوال. این امر اوله، جریان النزاع علی جمیع الاقوال. بس درباره صحیح و اعم میخوام بگیم بر تمام اقوال میشود کرد. اما دو قول معروف که یکی مرحوم خراسانی فرمود، شرع مقدس این الفاظ را از آن معانی لغویه به معانی شرعیه منتقل کرده. روی مبنا میشود بحث کرد آیا شرع مقدس که منتقل کرده بر معنای صحیح منتقل کرده یا بر معنای قابل بحثه. رو مبنای ما هم قابل بحثه که قول چهارم، آیا اون عرب جاهلی که کلمه صراط را بر همان نمازی که در شرایع پیش بود وضع کرده، آیا بر صحیحش وضع کرده یا بر اعمش؟ بنابراین بر این دو قول اخیر که سوم و چهارم، جریان نزاع فوق العاده روشنه. آیا خود میگد نقله الی الصحیح او الی الاعم؟ ما میگیم اون عرب جاهلی قبل از پیغمبر اکرم که این امور را در شریعت مسیح و یهود دیده، این الفاظ را در اون زمان بر صحیح وضع کرده یا بر روشن. انما الکلام بر دو قول اول هم میتونیم نزاع را جاری کنیم یا نه. عرض میکنم قابل نزاع هست، اما عنوان بحث شاملش نیست. دو تا کلمه، قابل بحث هست، ملاک نزاع هست، اما عنوان بحث شاملش نیست. مجمل نزاع، عنوان بحث شامل نیست که بگیم هل هی موضوعت اولا، اما ملاک بحث شامله. هم قول جناب باقلانی و هم قول کسانی که میگن این الفاظ حتی در زمان پیغمبر اکرم مجاز بوده، بعدها حقیقت شده. روی این دو قول هم میتونیم بحث کنیم که آیا مراد موضوع له صحیح هست یا نه. البته نمیتونیم این عنوان بگیم، میتوانیم نزاع کنیم. چطور؟ اما قول اول که جناب باقلانی میگد لفظ دعا، لفظ صلات موضوع للدعا. پیغمبر اکرم یه دونه کار کرد، اون کدومه؟ مصداق جدید را نشان ما داد، اون هم بالقرینه. مصداق جدید دعا را نشان ما داد، در موضوع له تصرف نکرد. مصداق جدیدی را نشان داد که عرب از اون مصداق آگاه نبوده. گفت این هم یه مصداق دعاست که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم. بعد جناب آقای باقلانی میگه لفظ در همون معنای اول هست، کار پیغمبر اکرم اقراءت و مصداق جدید بالقرینه. اسمش رو داشته تعدد دال و مدلول. پیغمبر اکرم با قرینه مصداق جدید را نشان داد. موقع بحث این است که آیا با اون لفظی که مصداق جدید را نشان داد، آیا اون لفظ حاکی از مصداق صحیحه یا حاکی از اعم از صحیح و فاسد؟ پس نزاع میتوند بکند، اما عنوان بحث شاملش نیست. او نمیتوند بگد هل هی موضوعة للصحیح او للفاسد. بله، میتوند عنوان بحث را عوض کند، بگد پیغمبر اکرم مصداق جدید را با قرینه نشان داد، آیا اون قرینه ای که مصداق جدید را نشان داد مصداق صحیح را نشان داد، تا الگو بشود برای آینده، یا اعم را نشان داد الگو بشود برای آینده؟ بحث را اینجور میتوند مطرح کند که اون مصداق جدید که الگو خواهد بود، آیا مصداق صحیح بود یا اعم و از صحیح و فاسد؟ پس قول اول ملاک نزاع را دارد، اما بگو عنوان بحث شاملش نیست. نمیتوند بگد موضوع للصحیح او فاسد، وضعی در کار نیست، فقط تعدد و دال مدلول مصداق جدید را نشان داده. همچنین روی قول دوم هم میتوانیم نزاع کنیم، ولو عنوان بحث شاملش نیست. قول دوم کدام؟ بفرمایید. لفظ را پیغمبر اکرم در معنی از کنم در زمان پیغمبر اکرم مجاز بود، بعد از رحلت پیغمبر حقیقت شده است در سلا. خب پس در لسان پیغمبر اکرم اگر گفته سلوم، مجازن استعمال شده. و من المعلوم مجاز، خبرش را بگو، و من المعلوم مجاز قرینه میخواد. موقع بحث در این است که قرینه‌ای که پیغمبر آورد، اون قرینه دلالت بر معنای مجاز صحیح بود یا قرینه بر معنای مجازه اعم از صحیح؟ نظیر همونو که در باقلانه گفتیم. در باقلانه گفتیم اون دالی که پیغمبر آورد بر مصداق جدید، اون دال مصداق صحیح بود یا اعم؟ اینجا هم میگیم پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله که این لفظ را مجازن در نماز استعمال کرد، مسلماً مجاز چه میخواد؟ قرینه میخواد. آیا اون قرینه فقط صلات صحیح را نشان داد یا اعم؟ مسلماً هر چه باشد الگو برای آیندگان خواهد بود، من بعد آیندگانم تا به همان. پس عنوان بحث ما روشن شد. اون کدوم؟ جریان و نزاع. بگو جریان و نزاع علی عامت الاقوال، اما الثالث و الرابع فواضح، و اما الاول و الثانی بیانش عرض کردیم. اولی از طریق تعدد دال مدلول، که اون دال دوم که مصداق نشان داد چه دالی بوده؟ یا قول دوم که قرینه آورد، قرینه بر صحیح بود یا قرینه بر اعم؟ تم الکلام فی الامر الاول، گفتم لابد من تقدیم امور الاول جریان النزاع على عامة الأقوال. یک، الأمر الثاني، أمر ثاني، ما هو معنى الصحيح؟ فاسد معلومه، ما هو معنى الصحيح؟ إن هم مطلب دوم. عرض شود که اول کفایه را بگیم، بعدا نظر خودمون. ببینید همین بحثی که من آن ربع ساعت بحث کردم یا کمی کمتر، همش تا خواستم کفایه را توضیح بدهم. این عرائض من توضیح کفایه بود. الامر الثانی، ما هو معنى صحیح، معنای صحیح چیست؟ آیا آخر می فرماید که متکلمین آمده ان صحیح را معنا کردن موافقت شریعه، از صحیح عبارت عن العمل الذي يوافق الشريعه المتكلمين، اما غير متكلمين که فقها باشد اینها گفتن الصحيح ما يكون مسقطا للاعاده والقضاء. بفرمایید این دو بزرگوار صحیح را که چنین معنا کردن طبق صنعت خودشون تعریف کردن و الا معنای صحیح لغتا نیست. هر کسی اون آقای مثنوی چه میگه؟ هر کسی از بحر خود شد، یار من از درون من نجست اسرار من. این فقیه هست، اون متکلم. متکلم میگه من درباره ثواب عقاب بحث میکنم، مناسب با ثواب عقاب این است که بگد الصحیح هو الموافق للشریعه و ثواب داره، الفاسد هو المخالف للشریعه عقاب داره. چون بحثش در ثواب عقابه آمده از صحیح را موافقت الشریعه، فاسد را هم مخالفت الشریعه. اما جناب فقیه کارش با تکلیفه، او کارش با ثواب عقابه، این کارش با تکلیفی در احکام خمسه بحث میکنه. میگد از صحیح ما المسقط للاعاده والقضاء، تکلیف را ساقط میکنه. بنابراین هر دو بزرگوار تعریفشون خوبه، اما متناسب با فن خودشونه. فن او ثواب عقابه، چنین تعریف کرده. فن این تکالیف است، چنین تعریف کرده. اما از نظر لغت اخون بگد از صحیح به معنی تمام، صحیحون یعنی تامون، فاسد یعنی ناقص. این فرمایش آیا آخونده در کفایه. یلاحظ علیه، مرحوم آیا آخوندم تعریفش ناقصه. معنای صحیح را برید مقاییس اللغه را ببینید. در مقاییس اللغه ریشه را به دست ما داده. من طبق مقاییس اللغه تقریبا معنا میکنم. تقریبا صحیح در لغت عرب دو ملاک دارد. یک، گاهی اون صورت نوعیش محفوظ باشه یا اون اثر مطلوب از بین نرود، بگن صحیحه. از صحیح این است که اون شی صورت نوعیش یا اون اثر مطلوب از بین نرود. تمام داروها، شربتها، معجونها بگن داروی صحیحیه، معجون صحیحیه، یا صورت نوعیش محفوظه و یا اون اثرش موجوده. در هندوانه میگن هندوانه صحیح و هندوانه فاسد. اگر این خربزه صورت نوعیش محفوظ باشه یا اون اثر محفوظ باشه میگن صحیحه و الا فاسد. گاهی ملاکش اینه. کدوم ملاک؟ یا هوش بگو، یا صورت نوعیش محفوظ باشه به هم نخورد، یا اون اثر محفوظ باشه. اونم میگن صحیح، مقابل را میگن فاسد. خربزه صحیح و خربزه فاسد همینه. داروی صحیح، معجون صحیح، شربت صحیح، همه اینها این است که اون صورت نوعیه محفوظ و اثر مطلوب باشه. اگر اینها از بین برون میگن دارو فاسد شده، خربزه فاسد شده، معجون فاسد شده. چرا؟ یا صورت نوعیه به هم خورده و یا اثر مطلوب نیست، ترک شده. یک. گاهی در اینجا میگن صحیح و فاسد، گاهی یک استعمال دیگری دارن، اون کدومه؟ صورت نوعیه محفوظه، اثر مطلوبم محفوظه، اما کمیت کافی نیست، کمیت کافی نیست. عرض کردم مثل انسان حیوانی را بخرد یه چشمش کور باشه، اونجا میگن صحیح و معیب، دیگه نمیگن صحیح و فاسد. جایی که کمیتش عرض کنم لطمه بخورد، در اونجا میگن صحیح و معیب. اسبی که پایش لنگ باشد میگن صحیح و معیب، دابده صحیح و دابده معیب، در آنجا میزان کمیته. بنابراین گاهی صحیح و فاسد به ملاک کیفیت اولی اسمش بگذاریم کیفیت، یعنی صورت نوعیش محفوظه، اثر هم مترکبه. در روایت داریم لا یوردن نزو آهدن علا مصح، پیغمبر میاد آدمی که بیماری ساری دارد، بیماری مصری دارد به قول مردم، او را بر خانواده صحیح وارد نکنه. چرا؟ اون بیماری سرایت میکنه. لا یوردن نزو آهدن علا مصحن. در اولی ملاک بقای کیفیت یا صورت نوعی و یا اثر مطلوب، میگن صحیح و فاسد، دارو، معجون، میوه ها. در دومی نه، صحیح در مقابل فاسد نمیگن، صحیح در مقابل معیب میگن. در خیارات آیون میخونه صحیح و معیب، صحیح و معیب این است که عرض کنم خدمتون که کمیت اون از بین برود. از پایش بلنگد، چشمش کور باشد، اینجا میگن صحیح و معیب. ازا علم تزارک، فرمایش آیاهون فقط کدوم را شامله؟ اگر گفتی آیاهون گفت که صحیح به معنای تمامه، در مقابل ناقص شامل کدامه از این دو معنا؟ کدوم را شامله؟ بله، از این دو معنا که گفتم اولی یا دومی؟ آشکار بگه دومی را شامله. آیاهون تمام نظرش معنی دوم است که کمیت میزانه، تمام و ناقص، این یه بخشیست. اما یه معنی دیگر هم هست، کمیت محفوظه اما این کندم فاسد شده. عرض کردم یا صورت نوعیه را از دست داده یا اون اثر مطلوب را از دست داده. بنابراین تعریف آخوندم تعریف ناقص. فقط ترخص در بحث دوم چهار مطلب. یک، متکلم چون دنبال ثواب عقابه، تعریف کرده است المس، ارز کنم خدمت، مطابقت و شریعه و مخالفت و شریعه، مطابق شد ثوابه، مخالف شد عقابه. فقیه دنبال تکلیفه، میگد المس قتلس اعادت و القضا و غیر المسخه. آیا آخوندم نظرش به کمیت به باب خیارات رفته که در خیارات آقایون میگن صحیح و معیب، صحیح تامس، فاسد ناقص. عرض کردم این یکی از معانی صحیحه. معنی رابع هر دو را بگیم، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت. الامر الثالث. امر سوم، عرض کردم ما هو المقصود من الوضع للصحيح، ما هو المقصود من الوضع للصحيح. اینکه بگیم هل الفاظ العبادات موضوعه للصحيح او للاعم، یعنی چه؟ سه احتمال است. البته این احتمال اول برای اینکه تمام احتمالات رو گفته باشیم و الا کسی نمیگه. الاول بگیم لفظ صلات وضع لمفهوم صحیح بشه بعد حمل اولی الصلات الصحیح الصوم الصحیح الحج الصحیح صحیح بالحمل الاولی بگیم الفاظ عبادات وضع لمفهوم صحیح السلام دو تا نقطه بزنیم از صحیح الحج دو تا نقطه بزنیم از صحیح این یک دوم بگیم نه وضع للماهیت وضع للماهیت الجامعت للاجزاء و شرائط وضع للماهیت الجامعت للاجزاء و شرائط على وجه لو تحقق یکون صحیحا این خوبه بگیم وضع للماهیت الجامعت للاجزاء و شرائط على نحو لو وجد فی الخارج یکون صحیحا این خوبه سومی که نباید بگیم ولی میگیم بگیم وضع للحمل الشایع الحمل الشایع للصلاة هم نشایه کدومه؟ اون نماز خارجی بگیم بر نماز خارجی وضع شده بنابراین اگر بخواهیم اقوال را مرتب کنیم سوم را بیاریم جلوتر الاول وضع لمفهوم صحیح بالحمل الاولی غلط سوم را بیاریم جلو وضع للصلاة وضع للفردش بش اروزع للصلاة بالحمل الشایع الصناعی این رسول الله که در خارج هست بر این وضع شده این اشکالش را آقایون میگن لازمش این است که وضع عام باشد موضوعه خاص باشد این اشکال مهم نیست اشکال مهمتر هست اون این است که اگر وضع للفرد الخارجی این فرد خارجی که محقق شده است دیگه امر بران تعلق نمیگیرد چرا؟ تحصیل حاصله سوم بهتره بگیم وضع للماهیه الجامع للاجزاء و شرائط علا نحو لو وجدت فی الخارج یکونو صحیحا این معنا معنای خوبی است بنابراین صحیح را میگیم مراد از صحیح مفهوم صحیح نیست مراد از صحیح مصداق صحیح هم نیست چون مصداق صحیح قابل تعلق امر نیست چون اگر در خارج موجوده میشود تحصیل حاصل علاوه بر این میگن لازمش و از آن مثل موضوع خاص سبون بگیم وضع للماهیه کلی للماهیه الجامعت للاجزاء و شرائط این للجامعه را من توضیح میدم علا نحو لو وجد فی الخارج یکون مصداقا للصحیح این علا توضیح کلمه الجامعه هست وضع للجامعه للاجزاء و شرائط جامعه چیه؟ علا نحو لو وجد فی الخارج یکونو صحیحن این علا را چرا من میارم؟ چون علا را نگارم طرف تصور میکند که موضوع همان مفاهیم ذهنیه نه مفاهیم ذهنی مرآت خارجه اگر میگیم وضعت للماهیت الجامعت للاجزاء و شرائط این ماهیت جامعه مرآت خارجه ولذا میگیم علا نحو لو وجدت فی الخارج یکون مصداقا للصحیح پس لم یوزع للصحیح بالحمد الاولی لم یوزه لصحیح بالحمل شایع صناعی تحصیل حاصله علاوه بر این وضع آم موضوع خاص میشه وزه للماهیت الجامعت للاجزاء و شرائط برای اینکه نگید آقا پس نماز میشود امر ذهنی میگیم نه علا نحوین لو وجد فی الخارج یکونو مصداقا للصحیح این هم مطلب سوم الامر الرابع الامر الرابع اجزا مسلما در موضوع داخله اجزا ان بل کلام شرائط هم در موضوع داخله یا نه و فرق اجزا و شرائط چیه؟ اجزا ذات جزء هم داخله تقید هم داخله نماز با رکوع هم ذات رکوع و هم اتصاف الاجزاء بالرکوع اینا میگن تقید ذات رکوع داخله اما اتصاف هم لازمه اتصاف الاجزاء بالرکوع ولذا اگر رکوع را جداگانه بیاری نمیشه باید اتصاف هم باشد الجزء ما یکون ذات القید و تقید داخلن تحت الموزوله در موزوله داخله هم ذاتش و هم تقیدش داخله ولی زمان میگیم نماز رکوع دار رکوع قید دار همان تقیده پس الجزء ما یکون داخلن به ذاته و تقیده شرط چطور؟ شرط ذاتش داخل نیست اما تقید داخله وضو جزء نماز نیست ولذا قبل از نماز وضو بگیریم اما تقید داخله لا صلاة الا به طهور نماز با طهارت با طهارت نفسانی و طهارت قلبی پس بان الفرق بین الاجزاء و الشرائط اجزاء لا شک که در موضوع له داخله انما الکلام آیا شرائط هم داخل هست یا داخل نیست آیا آخر می فرماید حتما این هم داخله شرائط هم داخله چرا؟ میگد ادله طرفین ادله طرفین حاکی از آن است که هر دو داخل در موضوع له یعنی صحیحه میگد داخله اعمه میگد داخل نیست الا ایحال ادله طرفین حاکی از آن است که محل نزاع تنها اجزا نیست بلکه شرائط هم محل نزاعه ادله طرفین میگه ادله صحیحی یک طرف ادله اعمی هم یک طرف اگر هر دو ادله را در نظر بگیریم میبینیم که نه محل نزاعه اما صحیحی صحیح میگه که قرآن پیغمبر قرآن میفهمد الصلاتو تنها عن الفحشاء والمنکر اثر نماز نهی از فحشا و منکره کدوم نماز است که ینها عن الفحشاء والمنکر نمازی که جامع الاجزاء و شرائط باشه از دلیل صحیحی میفهمیم که شرائط محل بحثه چرا؟ یکی از ادلهش این است که آثار صلات را در قرآن و حدیث ملاحظه کنیم از اثر پی به مؤثر ببریم از اثر پی به موضوع له ببریم قرآن میفرماید الصلات تنها پیغمبر اکرم میفرماید الصلات معراج المؤمن معراج ناهی مال صلات است که جامع الاجزاء و الشرائط پس شرائط داخل محل بحثه اما اعمی هم که میگد نه جامع الاجزاء و الشرائط لازم نیست یه مش اجزا باشد یه مشتم شروط لازم نیست همه شروط نباشد. یه مقدار از عذاب و یه مقدار از شروط کافیه. و چه دلیل داره؟ این دلیلی که میگم این دلیل در کفایه نیست، این دلیل در فصوله. صاحب فصول مخالف آخونده. آخوند معتقد است از الفاظ وضعت لصحیح، جناب فصول میگن الفاظ العبادات وضعت لأعم من الصحیح والفاسد. چه دلیل میاره؟ حالا دلیلش صحیح است یا صحیح نیست باشد، فقط توجه کنید که دلیلش حاکی از آن است که شروط محل نزاعه. چه میگد؟ میگد آیا آخوند شاگرد آینده من، تو که میگه لفظ صلات وضعت صحیح، صحیح کدومه؟ یعنی مطلوب، صحیح مطلوب. پس معناش میشود که سلی یعنی اطلب من کل مطلوب، صحیح کدومه؟ مطلوب. اگر صحیح مطلوبه، خدا که میگد اقم الصلات یعنی اطلب من کل مطلوب. و حالی که ما میبینیم این معنا صحیح نیست. مطلب کدومه؟ مطلب آنست که هم اجزار داشته باشد و هم شرائط را. البته دلیل ایشان باطله. ما نمیخوام بگیم دلیلش صحیحه، میخوام بگیم وجهه نظر او را بفهمیم که شرائط محل بحثه. ولذا با آخوند و امثال آخوند که نه امثال او حمله می کند، میگد که شما میگید الفاظ عبادات وضعت لصحیح، از صحیح بمعنل، از صحیح بمعنل یاهوش، از صحیح بمعنل مطلوب. سله یعنی اطلب من کل مطلوب. و حال اینکه عرفاً تعبیر غلطه، استدلالش اینه صحیح به معنای مطلوبه، سده می شود اطلب من کل مطلوب. این دلیلشه. ما فعلاً کار با صحت و بطلان دلیل او نداریم، میخوام ببینیم مطلوب کدومه؟ مطلوب کدومه؟ اون که هم جامع اجزا باشد هم جامع شرائط. معلوم می شود در نزد اعمی هم شرائط محل بحثه. ولذا حمله می کند به قائل بصحت که معنی صده می شود اطلب من کل مطلوب. البته دلیلش باطله، چون مطلوب به معنای صحیح نیست. مفهوم مطلوب غیر از مفهوم صلاته، و مفهوم صلات هم غیر از مفهوم صحیحه. دلیل او باطله. اما ما میخواهیم محل نزاع را تحریر کنیم، ببینیم محل نزاع بین القائل بالصحة، بین القائل بالأخص و القائل بالأعم. در هر دو هم اجزا محل بحثه، هم شرائط محل بحثه. اما عرض کنم از نظر صحیحی، چون تنها عن الفحشا اون نماز است که جامع الاجزاء و شرائط. و اما از نظر اعمی، اینه تکرار میکنم، چرا شرائط محل بحثه؟ میگیم کیفیت استدلال او، ولو استدلالش باطل، کیفیت استدلال او ما را رهبری میکند که محل نزاع شرائط هم توش داخله. چون به صحیحی حمله میکند، اگر لفظ صلات بر صحیح وضع شده، صحیح کدومه؟ یعنی مطلوب. معنی سله میشود اطلب من کل مطلوب. و معلوم است که مطلوب کدومه؟ جامع الاجزاء و شرائط. البته دلیل او باطله. اگر گفته چرا باطله؟ اگر گفته چرا باطله؟ اصلا ما که میگیم لفظ صلات وضعت لصحیح، عرض کردیم نه مفهوم صحیح که بالحمد الاولی، که ماهیت اذا وجدت فی الخارج و وقعت صحیحتن. کی ما گفتیم وضعت به مفهوم صحیح؟ تا بگید مفهوم صحیح هم همان مطلوبه، پس صده می شود اطلب من کلمت رو خلط کرده از بین معنای صحیح، خیال کرده معنای صحیح یعنی مفهوم صحیحه، مفهوم صحیح هم با مطلوب یکیه، پس صده می شود اطلب من کلمت رو. و حال اینکه صلات وضعت یا حق، وضعت یا حق للماهیه الجامع للشرائط علا نحو لو وجد فی الخارج یکون متصفا بالصلاة. پس هم اجزا داخله و هم شرائط. امروز چهار مقدمه عرض کردیم، امروز چهارشنبه است. ما از آقایون کرمندیم که بعضی از آقایون تشریف نیاوردن. چرا؟ میگم بینت تعطیله، اینم تعطیله. برادر عزیز حوزه را زیاد تعطیل نکنید. شما برای آینده عالم این مملکت، عالم شیعه هستید. علم آمپولی نیست که در گذرخان بخریم و بزنیم، میوه نیست که بخریم و بخوریم. علم با حضور در کلاسه، در مدرسه، پیش استاده، مباحثه و مناظره است، شب روز کار کردن است و ملا شدن. دنبال بهانه بگردیم که بین تعطیله ایدم تعطیله، این با آینده ما سازگار نیست. اگر امام رحمت الله علیه موفق شد، چرا؟ مرد ملا بود، مجتهد جامع الشرائط بود، آدم محقق بود، سالیان درازی کار کرده بود و علمیتش مسلم، تقوا هم از آن طرف مسلم، منطق هم قوی، پیشرفت کرد. اما اگر علمیت رو نداشت، این چنین توفیق نصیبش نمیشد. ما اگر بخواهیم در جامعه امروز موفق بشویم، علم لازم داریم، ملا لازم داریم، محقق میخواهیم، مفسر باشد، فقیه باشد، اصولی باشد، حدیثدان باشد، و این با کوشش های فراوان حاصل می شود. یادم میاد در سال 1331 بود یا 32، حالا از امام پرسیدم که شما در محلات بودید تابستان چکار می کردید؟ خودم پرسیدم. گفت من عرض کردم ساعت 6 صبح یه قالیچه داشتم می‌دختم تا حیات، کتاب هام و نوشته هام را می‌آوردم، تا ساعت 12 یا مطالعه می‌کردم، اگر خسته می‌شدم می‌نوشتم تا ساعت 12. حالا این نصف روز، نصف بعدی را دیگه سؤال نکردم، شب را هم سؤال نکردم. یک چنین تلاش او را به اون مقام رسوند. مرحوم آقای بروجردی ترتب را تدریس میکرد که میرسیم، فرمود من ساکن مدرسه صدر اصفهان بودم، شب بعد از نماز عشا شروع کردم مسئله ترتب را مطالعه کردم، مینوشتم پاک میکردم، مینوشتم پاک میکردم. یک مرتبه دیدم مؤذن برای نماز صبح اذان میگه، از سر شب تا آخر شب مطالعه کردم، رنج مطالعه را درک نکردم همه شب. اینها هستند که به اون مقام میرسانم. بنابراین ولو من حدیث نخوندم، اما این عرائض من اصاره تجربه علمای ماست. آیان تعطیل نکنید، مباحثه بیایید، هیچ وقت جایی نروید. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه سالی آمده بود ایران، خبر دادن که علمای تهران میخوان دیدن شما بیاد. اون موقع مرجع نبود، شاگرد آقای نائینی بود. قرار بود که علمای تهران بیاد دیدنش روز جمعه. بهش خبر رسیده بود که مرزای نائینی درس را شروع کرده. ایشان تمام این وعده ها را پس خواند و سوار ماشین شد رفت نجف درس استاد را درک کند. این است که توانست این همه شاکل و این همه آثار از خودش بگذاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.